شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با مدیر کل سازمان انرژی اتمی دیدار کرد. دادستان تهران اقدام به اعتصاب قضایی برخی زندانیان را اموری شکست خورده توصیف کرد. و رئیس دادگاه انقلاب تهران میگوید رهبران جنبش سبز در حصر در امان هستند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در وین با یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. این اولین دیدار رسمی خانم هیلی با مقام‌های ارشد آژانس بود و دو طرف برنامه‌ای برای ارائه توضیحات درباره جزئیات این دیدار ندارند. پیش از این دیدار روزنامه واشنگتن پست به نقل از نیکی هیلی نوشته بود که گفتگوها با آژانس برای دریافت پاسخ به سوالات آمریکا درباره نحوه بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران است. این روزنامه همچنین نوشته بود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته در نامه‌ای به مدیر کل آژانس درباره این سفر مقام آمریکایی به وین هشدار داده بود. از زمان اجرای برجام آژانس اجرای تعهدات سوی ایران را تایید کرده است، اما دولت تازه آمریکا میگوید ایران به روح توافق هسته‌ای پایبند نیست. واشنگتن اقدامات غیر هسته‌ای ایران از جمله برنامه موشکی، اقدامات در خاورمیانه و آنچه را حمایت از گروه‌های تروریستی می‌خواند دلیل این اتهام برمی‌شمارد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه در واکنش به انتشار گزارش‌های مبنی بر اعتصاب قضایی برخی از زندانیان سیاسی گفت قوه قضاییه در برابر اعتصاب قضایی زندانیان تسلیم نخواهد شد و این اقدامات به گفته او اموری شکست خورده است. آقای جعفری دولت آبادی در این باره افزود مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود. این اظهارات دادستان تهران در حالی مطرح شده که برخی منابع از ادامه اعتصاب قضایی 15 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجای شهر کرج خبر می‌دهند. دلیل اعتصاب قضایی این افراد شرایط زندان از جمله رعایت نشدن حقوقشان، محرومیت از هواخوری روزانه، تهویه ضعیف، وجود دوربین مداربسته حتی در حمام و دستشویی و تحویل ناقص وسایل شخصی از جمله دارو عنوان شده است. موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران روز چهارشنبه درباره درخواست رهبران جنبش سبز به برگزاری دادگاه هشدار داد و گفت به نظر او محاکمه این افراد که در حصر خانگی هستند برای خیلی از این افراد به خصوص به تعبیر او خود سران فتنه پشیمانی دارد، چون دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد. فتنه اصطلاحی است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای توصیف اعتراضات سال 88 به انتخابات مناقشه برانگیزان سال استفاده می‌کنند. رئیس دادگاه انقلاب تهران همچنین گفت حصر تصمیم شورای امنیت ملی است و محصورین به گفته او در حصر امان دارند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از 6 سال است که در حصر خانگی هستند. این سه بارها خواستار برگزاری دادگاه علنی شدند. و اما به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی ایران با اعلام رشد نرخ طلاق در میان زنان سرپرست خانوار گفته است که در سال 95 به ازای هر 4 ازدواج یک طلاق نیز ثبت شده است. رئیس سازمان بهزیستی گفت 47% از طلاق‌ها در 5 سال اول ازدواج رخ می‌دهد و خاطر تلاش برای کاهش این آمار شد. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه شهرزاده پور عبدالله، مشاور و روان درمانگر خانواده در بریتانیا را جویا شده است.
من فکر می‌کنم اگر میزان طلاق‌ها تو ایران رفته بالا، یه دلیلش به خاطر این هستش که ما در قرن 21 زندگی می‌کنیم و تعریف سنتی رابطه زناشویی تغییر کرده. و بیشتر و بیشتر هدف ازدواج برقراری یک رابطه برابر هست. ولی متأسفانه این افراد هنوز درگیر یک سری کلیشه‌هایی هستن که برمیگرده به یک دید سنتی به ازدواج و درگیر یک سیستمی میشن که در واقع معیارهای دوگانه به اینها میده.
خانم پور عبدالله، از دیدگاه شما دلایل ریشه‌ای و اصلی طلاق در ایران چه هستند؟
این داشتن معیارهای دوگانه میتونه یکی از مسائلی باشه که باعث میشه که ازدواج ها عمر طولانی نداشته باشن. در کنار اون من فکر کنم نداشتن شناخت کافی افراد از همدیگه، خیلی عجولانه وارد یک رابطه رسمی شدن، داشتن انتظارات غیر منطقی افراد از همدیگه، چیزی که تصور میکردن و چیزی که واقعیت زندگی خیلی اوقات با همدیگه مغایرت داره و بعضی اوقات تصور و پذیرشش برای افراد سخته، دخالت خانواده ها و به رسمیت نشناختن حریم خصوصی فرزندانشون بعد از اینکه خانواده هسته‌ای خودشون تشکیل میدن، موزل بزرگی هست که یه سایه خیلی سنگین رو روابط افراد میندازه و اکثر اوقات باعث از هم پاشیدن روابط میشه. خب مشکلات مالی و فشارهای ناشی از اون نباید بر رابطه زوجین کم در نظر گرفت. من فکر کنم که مسائل مالی خیلی میتونن موثر باشن، چون وقتی یک خانواده از یک سطح مناسبی برخوردار هست از نظر مالی و رفاه، یک سری از فشارهای جانبی از روش برداشته میشه و من فکر کنم مسائل مالی رو باید کاملا در نظر گرفت. چیزهای دیگه که باید واقعا بهش پرداخت مسئله اعتیاد هست. وقتی از اعتیاد صحبت میکنم، اصلا مسئله من فقط اعتیاد به مواد مخدر و الکل نیست و متاسفانه با اینکه من تحقیقات میدانی در ایران ندارم، از طریق ایمیل ها و تلفن هایی که من میشه میتونم ببینم، این هستش که متاسفانه اعتیاد به پورنوگرافی و اعتیاد به سکس یکی از عواملی هستش که میتونه باعث بشه که خیلی از روابط عمرشون رو کوتاه بکنه. یک چیز خیلی مهم دیگه هم این هستش که ارزش هایی که دو نفر آدم رو به هم دیگه نگه میداره باید یک خانایی با هم داشته باشه. من فکر میکنم جامعه ما داره از یک جامعه سنتی به طرف یک جامعه مدرن میره. ارزش ها خیلی اوقات در دو طرف یکی نیست. یعنی بعضی افراد یه سری سنت ها رو قبول ندارن، ولی این رو به معنی میگیرن که کلا وقتی ما سنت ها رو میذاریم کنار نباید به هیچ ارزشی پایبند بود. و بعضی اوقات من وقتی افراد میبینم، میبینم که متاسفانه به دو تا سیستم ارزشی متفاوت ریفر خودشون رو میکنن و این سیستم ها اینقدر با هم متفاوت هست که زندگی زیر سقف رو برای دو نفر غیر ممکن میکنه.
خب این ارزش هایی که بهشون اشاره میکنید کدام ارزش ها هستن؟
اون ارزش هایی که من میگم باید یکی باشن توی یک رابطه چی هست؟ وقتی شما میرید توی یک رابطه برابر، یک رابطه ای که با یک قراردادی هست، اغلب دو نفر روی مفاد و قرارداد باید با هم دیگه اتفاق نظر داشته باشن، بدونن که دارن وارد چی میشن. خیلی اوقات من میبینم که تعریف افراد از وفاداری، از عشق، از مشارکت، از اعتماد یکی نیست. و من فکر میکنم تا وقتی که این تعریف ها یکی نشه، چون این مسائلی که من برشمردم، یعنی عشق، وفاداری، اعتماد، رکن‌های اساسی و اصلی نهاد خانواده هستن و اگر دو نفر آدم روی اینا با هم دیگه تفاهم نداشته باشن، امکان نگه داشتن این نهاد به نظر من غیر ممکن هستش.
رئیس سازمان بهزیستی گفته که در حال حاضر 47% طلاق‌ها در 5 سال اول زندگی رخ میده. این به این معنیه که بیشتر طلاق‌ها شامل جوانان میشه. شما فکر میکنید چرا در 5 سال اول؟
من فکر می‌کنم به خاطر اینکه در 5 سال اول هنوز شناخت روی همدیگه به اندازه کافی ندارن افراد و متاسفانه میگم چیزی که باعث میشد که ازدواج‌ها قبلاً در 5 سال اول دچار مشکل نشن، در واقع بافت سنتی و دید سنتی که افراد به ازدواج داشتن و خیلی کارو باش مدارا میکردن و میساختن، در حالی که انتظارات افراد از ازدواج رفته بالاتر و وقتی که در واقع از اون مرحله اول، این مرحله حالا یک عشق رمانتیک هست، آدم ها میگذرن و وارد زندگی واقعی میشن و تفاوت های همدیگر رو میبینن، اونجا هستش که میبینن که چقدر سخت هستش که با طرف مقابلشون بخوان زندگی بکنن. و به نظر من توی 5 سال اول هنوز از نظر عاطفی افراد به هم وابستگی ندارن، ممکنه که هنوز بچه دار نشده باشن، ممکنه هنوز وابستگی دلبستگی رو به همدیگه پیدا نکرده باشن و من فکر میکنم که این عوامل همه دست به دست هم میره و باعث میشه که میزان طلاق ها در 5 سال اول ازدواج بیشتر باشه.
شهرزاده پور عبدالله مشاور و روان درمانگر خانواده به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد. ادامه بدیم این بخش خبری رو با شنیدن صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو در میون گذاشتن.
در اخبار اومده که حکومت راه اندازی گشت های لباس بیدگمه و شلوار پاره رو در ایران شروع کرده و میگه اینا در شأن ملت مسلمان ایران نیست. خیلی چیزا در شأن مردم ایران نیست. اگر شؤونات مردم ایران مورد توجه هست، لطف بفرمایید دزدی و غارت و زورگویی و شلاق زدن و توهین و کشتن و عرض کنم اینها رو تعطیل بکنین.
فرمایشات اخیر آقای علی اکبر صالحی در مورد امکان غنی‌سازی 20% اورانیوم خیانت به مردم ایران و نظام حاکم هست. اگر ایران غنی‌سازی را آغاز کند، پس از چند اولتیماتوم بسیار تحقیرآمیز در کمتر از 3 روز امریکا و متحدانش بیش از 90% مراکز مهم نظامی، سکوهای پرتاب موشک، انبارهای مهمات، فرودگاه‌ها، پل‌های ارتباطی، حتی اتوبان‌ها را با خاک یکسان می‌کنند، به طوری که جمهوری اسلامی فرصت هیچ گونه عکس‌العمل جدی نداشته باشد. شاخشونه بی خود نکشید، روزگار خودتون و مردم ایران سیاه نکنید.
38 سال یک موزری توی اون مملکت وجود داره به نام شعار زدگی. اینقدر ادعا نکنید که ظرف 5 روز ما میتونیم به 20% غنی‌سازی برسونیم خودمون رو. شما اگه میتونستین اصلا پای فرجام و برجام و همه این داستانا نمیرفتید و شروع میکردین همون غنی‌سازیتون رو تا به بمب هسته‌ایتون دست پیدا بکنید. شعار ندید. آقای ترامپ اهل معامله با شماها نیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و در ادامه نوبت می‌رسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند ماه 95 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می‌برد، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همکارانم 1 دیگه ساعت 7:30 با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهند بود. اما پیش از اون 18:30 با ما و سرخط خبرها همراه باشید.